بسم الله الرحمن الرحیم. اما بیان کون النفس على الاطلاق جوهرا فهو انه قد سبق ان بعض الاجسام في ذاتها و تبایعها مما يصدر عنها افعال الحیات و الحیات في الحیوانات صفت ذاتیت مقومت لجسمیتها بحسب الماهیه عن الجسم بالمعنى الجنسی لا بالمعنى الذي يكون موضوعا او مادتا و مبدا تلك الحیات مقوم لجسمیتها بالمعنى الذي هي به مادتون كما علمت في مقامه. کلام در این بود که ما میبایست برای اثبات جوهریت همه نفوس دلیلی بیاریم غیر از اون تعریفی که برای نفس کردیم که کمال اول لجسم طبیعی عالیست. اون دلیلی که ایشون اقامه می‌فرمایند، همونطور که در جلسه قبل عرض کردم، دلیلی است که درباره جوهریت همه صور نوعی آورده میشه. و خلاصش این بود که ما در انواع که هر کدوم از اینها انواع مرکبات مثل نبات و حیوان و انسان، در اینها یک معانی ذاتی درک می‌کنیم که جزء ماهیت این انواع هستند. مثلا در مورد حیوان، حیات که همون لفظ حیوان هم از همین ماده حیاته، یه معنای ذاتی درک میکنیم که عبارت باشه از مبدئیت برای آثار حیاتی مثل حس و حرکت بالاراده و اینها که اسمش میذاریم حیات. این حیات یه مفهومی است که برای حیوان ذاتی است و قابل سلب نیست و حیوانم یه ماهیت بیشتر نداره. پس این مفهوم در واقع مقوم جنس حیوانه. جنسش عبارت است از جسمیت. جسمیت به معنی لابشرطی و جنسی. این معنایست مبهم ولا متحصل. با اضافه شدن این معنای حیات تحصل پیدا می کند و میشه یک ماهیت تام نوعی. پس حیات برای انسان ذاتی است. و مفهومی که ذاتی باشد حکایت می کند از یک مبدعی در ذات شی که مبدع اشتقاق فصل است. پس اون هم وجودش ذاتی است برای این موجود و جزء ذاتش. پس اون چه منشأ انتزاع مفهوم حیات میشه و مبدع این فصل اشتقاقی میشه، اون جزء وجود انسان است یا جزء وجود حیوان است به ما انه نوع من الجوهر. و چون حیوان جوهر است، پس اون چه مقوم جوهریت او باشد، یعنی مفهوم جوهر جنسی را تحصیل کند و وجود اون را تقویم کند، اون هم جوهر خواهد بود، هم کبراش. پس یک صغرا این است که مفهوم حیات برای حیوان ذاتی است و باید یک مبدعی در وجود او داشته باشه و یک کبرای هم به زمینه میشه که هرچه جزء جوهر باشد، جزء هر نوع جوهری باشد، جوهر خواهد بود، عرض نمیتونه باشه. پس نتیجه اون که نفسی که مبدع حیات هست باید جوهر باشه. ضمناً اینجا اشاره میکنند به حرف شیخ اشراق، کارا در همون حدی که در اینجا اومده عرض میکنم، بعد در پایان بحث راجع به حرف شیخ اشراق یک توضیح اضافه میکنم. اما بیان و کون نفس علی الاطلاق جوهرن، اثبات این که هر نفسی به طور مطلق، یعنی اعم از نفس نباتی و حیوانی و انسانی و فلکی، اثبات این که هر نفسی جوهر است، بیانش این است: قد سبقه ان بعض الاجسام فی ذاتها و تبایعها مما یصدر عنها افعال الحیات. ما در همین جا اثبات کردیم که ما میبینیم انواعی از اجسام هستند که ذاتاً افعال حیاتی از اونها صادر میشه، نه اینکه یک شیئی از خارج اینا رو در اونها به وجود میاره. خودشون منشأ آثار حیاتی هستند. حیوان خودش یک مبدعی دارد که حس و حرکت ارادی ازش صادر میشه، نه اینکه حس یه چیزی باشه که از خارج به او زمینه میشه. در درون خود حیوان چیزی هست که منشأ حرکت ارادی است، منشأ حس و ادراکه. ول حیات و فل حیوانات صفتون ذاتیتون، بنابراین حیات برای حیوان، این وصف حیوانیت، حی بودن، این یک وصف ذاتی است برای حیوان. ذاتی یعنی چی؟ یعنی معنای جنسی حیوان را تحصیل می کند. هر نوعی که ما مرکب هست از جنس و فصل، معنای جنسیش معنای لامتحصلی است، معنای ابهامی است. برای اینکه اون معنا تحصل و تعین پیدا بکنه، احتیاج دارد به فصل. پس این مفهومی که ما در حیوانات می‌بینیم به نام حیات، این محصل معنای جنسیتشونه. یعنی جسمی که برای حیوان جنس است به صورت لابشرطی، یک معنای مبهمی است، برای تحصلش احتیاج به فصلی دارد. این مفهوم ذاتی فصل است برای حیوان. این عبارت اخرى است از این که حیات برای حیوان فصله. مقومون لجسمیتها به حسب الماهیه، معمولا در اینجا تعبیر محصل به کار میبرند. یکی از تفسیرهایی هم که مرحوم سبزواری برای مطلب کرده همینه، که منظور از مقوم ماهیت نجه اون اصطلاح فصل مقوم در مقابل فصل مقسم باشه، منظور اون نیست. منظور این است که تحصیل میکند معنای جنسیت رو. جسمیت، اون که میگیم جسمیت را تحصیل میکند، جسمیت لا به شرطی، و الا جسمیت به شرط لا که خودش معنای محصلی است و اون ماده است، جنس نیست. فرق بین جنس و ماده همینه که جنس معنای لا به شرطی و ابهامی است. عن الجسم بالمعنى الجنسی، این از نظر ماهیت، یعنی وقتی خواستیم ماهیت یک نوعی را تحلیل کنیم، برمیگرده به یک معنای ابهامی جنسی و یک مفهوم فصلی که اون معنای ابهامی را تحصیل میکنه، مجموعاً میشن یک ماهیت. لا بالمعنى الذي يكون موضوعا او ماده، اما اگر جسم را به معنی موضوع و ماده بگیریم که معنای به شرط لایی هست، اون دیگه معنایش خودش معنای متحصلی است، اون برای تحصلش احتیاج به فصل نداره، خودش یک نوعی است. این از یک نظر. پس این مفهوم که مفهوم حیوان باشد، مفهوم حی باشد، این فصل است برای ماهیت حیوانات، البته به حیوان به عنوان یک نوع اضافی، ولی نوع خاصش بازی فصلهای دیگری هم میخواد، مثل انسان که احتیاج داره به ناطق. خب این فصل، این فصل اشتقاقی، این مفهوم ذاتی که هم میشه بر اینا، یه مبدعی دارد، یک مشتق است، مشتق این مبدعی داره، از یه چیزی این مفهوم گرفته شده. اون چیزی که این مفهوم ازش گرفته شده همون نفسه. و مبدع و تلک الحیات مقومون لجسمیتها بالمعنى الذي هي به مادتون، نفس را وقتی نسبت به ماده انسان میسنجیم که انسان در خارج مرکب است از ماده و صورت، صورتش نفس است و مادهش جسمیت، نسبت به این جسم مقوم است، یعنی باید این صورت به ماده اضافه بشه تا یک نوع مرکبی به نام حیوان یا انسان به وجود بیاد. پس نسبت به ماده مقوم است و نسبت به مفهوم جنس محصل، و به یک معنای عامی هر دوش مقوم. بالمعنى الذي هي به مادتون، مبدأ این فصل اشتقاقی، که اون چیزی که این مفهوم ازش گرفته میشه، یعنی نفس که در خارج هست، اون مبدأ مقوم است برای وجود این نوع خاص که عبارت بشه از حیوان، این نوع اضافی. کما علمت فی مقامه، اینا رو در جای خودش گفتیم که فصل اشتقاقی چگونه هست و چگونه از امر خارجی انتزاع میشه، نسبت به جسمیت به معنای جنسی چه حکمی را داره، نسبت به جسمیت به معنای ماده چه حکمی را داره. این اشاره هست، حواله هست به اون چه قبلا اینا دانسته شده. قبل از اینکه مطلب را تمام کنند، اشاره میکنند به اینکه بعضی از حکما فرق بین معنای جنسی و معنای ماده را در جسم نگذاشتند، یعنی معنای به شرطی و لا به شرط لایی و لا به شرطی را با هم خلط کردند. خیال کردن جسم همیشه معناش معنای به شرط لایی است و حکایت از ماده میکنه و به معنای جنسی و لا به شرطی نداریم. چنین تصور کردند، اون وقت گفتند که مفهوم حیات برای جسم نمیتونه ذاتی باشد. جسم ذاتیش این است که ذاتیش موت است. حیات چیز دیگری است، مال نفس به اون اضافه میشه. پس اینطور نیست که مفهوم حی را به بعضی از اجسام به طور ذاتی اطلاق بکنیم، بلکه چیزی است خارج از ذات، مفهومی است عرضی. مثلی که زاهک را به انسان نسبت میدیم یه مفهوم عرضی است، زاهک خارج از ماهیت انسان است و خارج از ماهیت حیوان و جسم. اینا خیال کردن که هر فصلی اینجوری است، این حکایت میکنه از چیزی که خارج از یک ماهیت تام نیست. جسم یه ماهیت تام نیست، همون است که بهش میگیم ماده، مفهوم به شرط لایی داره. پس حیات هیچ وقت بر جسم به حمل ذاتی هم نمیشه. و جماعت من المتأخرین حتی صاحب حکمت الاشراق حیث لم یفرقوا بین هذین المعنیین فی الجسم، ما دو معنا برای جسم کردیم، یه معنای لا به شرطی، معنای جنسی، و یکی معنی به شرط لایی که معنای ماده بود. بعضی فرق بین این دو معنا نگذاشتن، خیال کردن همیشه جسم معناش به شرط لایی است و معنیش ماده است. چون فرق نگذاشتن، زعمو ان حیات الحیوانات عارضتون لاجسادها عرضن غریبن. نمیتونیم بگیم جسم، یک نوعی از جسم داریم که ذاتن حی است، چون هیچ جسمی یعنی جسمی که معنی ماده است این ذاتن حیات نداره، پس حیات برای جسم عرض غریب است. روی این مبنا این مقدمه اول برهان از دست ما گرفته میشه. اگر حرف اونا رو بپذیریم دیگه نمیتونیم بگیم که حیات برای یک نوعی از موجودات، از بعضی از اجسام مثل حیوانات ذاتی است. میگن نه، حیات برای جسم هیچ وقت ذاتی نخواهد بود. برای اینکه دفع دخل بشه میگن فرق نگذاشتید شما بین جسم به معنی ماده و جسم به معنای جنسی و لا به شرطی. زعمو ان لا شیء من الاجسام من ما هو حی بالذات، به هیچ جسمی ما نمیتونیم حی را، حیوان را حمل کنیم به عنوان حمل ذاتی که از مقومات این نوع باشد، نوعی از جسم. بل کل جسم فی نفسه فهو میت ظلمانی. اینا اینجور فکر کردن که جسم به هر معنایی بگیریم این توأم با موت است، حیات نمیشه بهش نسبت بدن، حیات رو باید به مجردات فقط نسبت بدیم. اینا اینجور خیال کرده. طبق نظر اونها اون وقت اون مقدمه اول برهان ما مخدوش میشه. ما گفتیم حی و حیات بر بعضی از اجسام هم میشود حملا ذاتی، یا روی این تکیه داشتیم که این یک صفت ذاتی است و حملش بر بعضی از انواع حیوانات حمل ذاتی است، مثل فصل برای نوع حملش ذاتی است. روی این نظر دیگه این مقدمه رو ما نمیتونیم بگیم. برای این که دفع دخل بشه میگه اینا اشتباه کردن، اینا فرق بین معنای به شرط لایی و لا به شرطی نگذاشت. و لیس کذلک فان کل حیوان جسم لذاته. هر حیوانی ما میتونیم بگیم ذاتن جسم است، چون اما به چه معنا؟ جسم به معنای جنسی. مفهوم جس را بر هر حیوانی میتونیم حمل کنیم، به معنای به شرط لایی نه. اگر جسم یعنی فقط جسمیت و نه ولا غیر، خب بر حیوان هم نمیشه، حیوان فقط جسمیت نیست، حیات هم داره. اما به معنای جنسیش که بگیریم، جسم هم بر حیوان هم میشه، جنسش دیگه، حمل الجنس علی نوع حمل ذاتی است. ولی حیوان نوع مخصوص من الجسم المطلق. جسم مطلق، جسمی که لا به شرط باشد، جنس است، حیوان هم یه نوعی ازش است. پس حمل الجنس علی نوع حمل ذاتی است. بر جسم مطلق کدومه؟ اونی که مأخوذ لا به شرط است، معنای لا به شرطیش، معنای جنسیش. ای الجسم به ما هو جسم مطلقان و ان لم یکن الاطلاق قیدا له. نه اینکه فکر کنیم جسم مطلق که میگیم یعنی جسم به شرط الاطلاق، نه، یعنی جسم بدون قید. که یجتمع مع الف قید، نه اینکه به قید اطلاق بگیرید تا اینکه با هیچ قیدی جمع نشود. اطلاق قیدش نیست، نفی قیود است. فبعض الجسم به ما هو جسمون حیوانون، جسم به معنای جنسیش که میگیم انواعی دارد، یک نوعش حیوان است. همونطور که حیوانیت ذاتن بر این موجود هم میشه، جسمیت هم ذاتن برش هم میشه چون جنسش. و کل حیوان حیون به ذات فبعض الجسم حیون به ذات. پس اون نتیجهی که اونا گرفتند که لا شیء من الجسم به حیون به ذات، اون نتیجه صحیح نیست، بلکه بعضی اجسام هستند که حی به ذاتن، یعنی مفهوم حیات بر اونها هم میشود حملا ذاتی. یا بله نه، به ما هو جسمون نیست که ماهیت میگید، به ماهی ماهیت. این ماهیت یجتمع مع الف شرط. اگر قید اطلاق را درش بگیرید، بگید ماهیت مجرده، اون فقط در ذهن موجوده، اون با هیچ دیگه جمع نمیشه. اما لا به شرط که بگیرید مثل کلیه طبیعی، اون در ضمن انواع خارجی هم موجوده. فبطل قولهم کل جسم میتون به ذات. قول این اشراقیین که گفتن کل جسم میتون به ذات، این حرفشون باطل میشه، برای اینکه بعض اجسام حیون به ذات یعنی حیات به عنوان یک وصف ذاتی بر اونها هم میشود. نعم الجسم به شرط سلب زوائد لیسا به حیون. بله جسم به شرط لا رو وقتی بگیریم، این نمیشه حیات داشته باشه، اون میتون به ذات. فعضا تقرره. برگردیم به اصل مطلب. این دفع دخلی بود برای اینکه اشکال بر مقدمه اول وارد نشه. نتیج مقدمه اول این بود که بعض الاجسام یهمل علیه الحیات حملا ذاتی، یا به عنوان فصل بر اونها حمل میشه. فعضا تقرره ان نوع الحیوان ماهیتون حقیقیتون مندرجتون تحت حقیقت الجسم. طبق این بیان مفهوم حیوان میشه چی؟ میشه یک ماهیت نوعی، نوع اضافی که مندرج است تحت جنسش. جنسش چیه؟ جسم. بر هر نوعی جسم هم میشود حملا ذاتی. یا پس حیوان جسم است ذاتن و حی است ذاتن. اون جنس جسم است ذاتن به معنای جنسی و حی است ذاتن به معنای فصلی. ولیست حیات الحیوان به واسطه طبیعت الجسمیه. حالا میایم سراغ مقدمه دوم. این که میگیم حیوان حیات دارد ذاتن، یعنی این حیاتش مال جسمیتشه؟ اگه اینجور بود هر جسمی میباید حیات داشته باشه. پس این مبدا، این مشتقی که برش هم میشه به صورت حمل ذاتی میگیم حیون به ذات، این باید یک مبدعی غیر از ذات جسمیت داشته باشه. ولیسن حیات الحیوان به واسطه طبیعت الجسمیه به ماهیت تلک طبیعه. یعنی جسم از اون جهتی که جسم است خودش اقتضای حیات نداره، اگر حیات پیدا کنه باید یک مبدعی درش به وجود بیاد. و الا لکانت الاجسام کلها حیوانن لاشتراک ها فی الجسمیه. فهیه به واسطه امر مقوم لحاظ نوع المخصوص من الجسم عن نوع الاضافی له. پس این که حیات را دارد به واسطه یک امری است که در این نوع موجود است غیر از جسمیت، و اون امر مقوم نوعیت حیوان است به عنوان یک نوع اضافی. و مقوم نوع ذاتی للجوهر جوهران، این کبراش. پس ثابت شد که حیوان در وجودش یک چیزی هست که مبدا افعال حیاتی میشه و این مقوم نوعیتشه. کبراش هم اینه که مقوم جوهر جوهران، چون این نوع جوهری است مقوم جوهر هم باید جوهر باشه، عرض نمیتونه مقوم جوهر باشه. اون کبرا هم باز در باب اثبات صور نوعیه اونجا مفصلا در بارش بحث کرد. و مقوم نوع ذاتی گلل، مقوم نوع از ذاتی گلل جوهر، اون مقومی که برای جوهر ذاتی هست اون جوهر خواهد بود لا محاله. فمبدع الحیات فی الحیوان صورت جوهریت. نتیجه این که اون چیزی که مبدع این صفت حیات هست، یعنی عنوان الحیوان عنوان الحی ازش اخذ میشه، اون مبدأ از قبیل جواهر خواهد بود، چون مقوم نوع جوهری است. این درباره حیوان. ملاحظه فرمودید از اول شروع کردن ایشون در به عنوان اینکه حیات در حیوانات اینجوری، با اون که بحث فقط مختص به حیوان نبود، بحث درباره مطلق نفوس بود که شامل نفوس نباتی هم میشد. میگن عین همین مطلب درباره نفوس نباتی هم میاد و هاکذا نقول فی الجسم نباتی. جسم نباتی هم یه افعال مخصوص خودش داره، تغذیه و نمو و تولید مثل، اینا یک افعالی است که مقوم نباتیت نباته، اگه اینا رو نباشه که نبات نیست. نبات بودن نبات به اینه که تغذیه بکنه، تولید مثل بکنه، رشد بکنه، معنای نبات اینه. پس این مفهوم هم میشود بر نبات حملا ذاتی یا و میبایست یک مبدعی داشته باشد که مقوم نوعیت این نوع جوهری باشد و مقوم نوع جوهری جوهران. پس معلوم میشه مبدع این افعال جوهری است، همون است که اسمش رو میذاریم نفس نباتی. و هاکذا نقول فی الجسم نباتی. چجور میگیم؟ میگیم ان النمو و تغذیه من الصفات ذاتیه لذلک الجسم. همونطور که در مورد حیوان حیات میگفتیم صفت ذاتیش هست، که حیات به معنای حساسیت و متحرک به اراده بودن بود. اینجا حیات رو ایشون قبول میکنند که به صفت به نبات هم نمیشه، برخلاف اون مطلبی که قبلا فرموده بودن که حیات معنای عام نیست که شامل نباتات هم میشه. ممکنه این را مماشاتن در اینجا فرمودن که خب ولو حیات نمیگیم هم میشه بر نباتات، اما اون چیزی که مبدا این افعال است یا صفتی که از این افعال انتزاع میشه به عنوان نامی، مثلا مفهوم نامی هم میشود بر نباتات حملا ذاتی یا. ولیس حصولها بله من الصفات الذاتیه لذلک الجسم الذی هو من الانواع المحصله للجسم الطبیعی. جسم طبیعی جنس است، انواعی دارد، تحصل اون انواع به واسطه یک مفاهیم ذاتی است. یکی از مفاهیم ذاتیش نامی بودن است که نوع نبات را از سایر انواع مشخص میکنه. ولیست حصول حال اجل الجسمیت المشترکه. این صفت نامی بودن برای نبات، این از جسمیتش بر نمیخیزه، جسمیت اقتضای نمو را نداره. نظیر اون چه در حیوان میگفتیم که حیات از جسمیت نیست، بلالا کان کل جسم حیان. اینجا میگیم نامی بودن منشأش جسمیت نیست، بلالا کان کل جسم نامیان. فلهو لا محالت صورت نوعیت محصلت لماهیت الجسم طبیعی المطلق. پس این جسم طبیعی مطلق که معنای جنسی هست در اینجا و معنای به شرط لایش میشه ماده، این باید یک صورتی به این ماده اضافه بشه تا ازش مفهوم فصلی را بگیریم، علی سبیل الفصل و تنویع. این مفهوم نسبت به معنای جنسی میشه فصل و منوع. ولی المادت المخصوصه علی سبیل تقویم. اینجا دیگه تقویم را اختصاص دادن به مورد ماده، در مورد جنس تقویم نگفتن، اونجا میگن تحصیل و تنویع. این رو میتونیم ما شاهد قرار بدیم که اونجا هم که مقوم گفتن به نسبت به معنای جنسی، اونجا هم منظورشون همین تحصیل. پس این معنای جنسی، معنای فصلی، مقوم هست نسبت به این چیز، محصل هست نسبت به جنس و جنس را متنوع می کند، منوع می شود، یعنی مقسم، فصل مقسم. اما نسبت به ماده مخصوصی که در ضمن این موجود هست، اون میگه مقوم ماده هست، چون شیئیت و شیء به صورت، قوام هر شیئی به صورتش هست، صورت مقوم ماده است. ول آثار المخصوص علی سبیل الافاده. نسبت به آثار میشه علت فاعلی، علت پیدایش اون آثار میشود. آثار دیگه جز ماهیت نیست، خارج از ماهیته. پس اون فصل است که علت میشه برای اینکه این آثار به وجود بیاد، یعنی مبدع فصل که نفس باشه. فتلک صورت التي هي مبدا و هذه الافاعیل و الاثار لکونها محصله للجوهر تحصیلا و تنویعا و تقویما. چون که این معنای فصلی که اضافه میشه از یک نظر محصل است، وقتی نسبت به جنس بسنجید، و همینطور منوع جنس است. و از یک نفر یک نظر تقویم میکند ماده را، وقتی ماده را به معنای به شرط لایی اخذ بکنیم، هی اولا به ان یکونه جوهرن من نفس الجنسی جسمیه. این الجوهر خیلی مناسب نیست، که جوهرن بود بهتر. بنابراین اون چه منشه این آثار خاص در این شی میشه، اولا هست به این که جوهر باشد از خود ماده مبهمه یا جنس و یا صورت و یا جسمیت. جسمیت جوهر است، ماده و هیولا جوهر است. اون چه منشه این آثار میشود، اون میشه جوهر نباشه، اون اولا هست به جوهریت. البته این تعبیر اولای تعبیر منطقی نیست، تأکید بر این مطلبه که وقتی ما این نوع متقوم است، این نوع جوهری متقوم است به صورت، شیئیت این به صورتش هست، چطور ممکنه که یک امر عرضی باعث این بشه که این جوهر نوعیت پیدا کنه و تحصل پیدا کنه و وجود خارجیش تقوم پیدا کنه. بعد اضافه میکنند که بلکه این اولا به جوهریت هست از خود ماده. شما مادهش رو قبول دارید به این که جوهر است، با اینکه ماده وجود ضعیفی داره. جسمیت رو قبول دارید که جوهر است. ما چطور این چیزی که منشأ این همه آثار میشه و قوام این شی بهش هست میتونه جوهر نباشه؟ و هی اولا، یعنی این صورتی که منشأ تقویم و تحصیل این شی میشه، این اولا است به این که جوهر باشد، یعنی یکون جوهر اولا است از خود جسمیت مبهمت الوجود، و اولا است از جسمیت مادی. یعنی جسمیت را اگه به معنای جنسی بگیریم به معنای ابهامی میشه، اگه به معنی ماده بگیریم باز همین اولا است از اون، برای اینکه منشأ آثار در واقع این صورت است نه جسمیت. اون ماده ای که قابل تأثیرات این مبدعی است که به نام نفس نباتی نامیده می شود. و قد سبق فی مباحث صور نوعیه ما یدل علی جوهریت مثل هذه المبادی. همطور که عرض کردم، این در واقع یکی از مصادیق صور نوعیه است و این همون برهانی است که برای جوهریت همه صور نوعیه اقامه شده. من جمله در مورد نفس نباتی هم میاد، نفس نباتی از آن جهتی که صورت نوعیه است برای نبات مشمول این برهان میشه. این برهان اختصاص به نفس نداره، اثبات میکنه جوهریت هر صورت نوعیه. قد سبق ما یدل علی جوهریت مثل هذه المبادی من القاعده التي وضعناها في هذا الباب فلیرجع الیها من اختلجت في صدره بعد دغدغتون. اگه کسی هنوز در دلش یک دغدغه ای هست که نه شاید اینا جوهر نباشن، تفصیل مطلب رو اونجا مراجعه کنیم، اونجا مفصلا در این باره بحث کردیم. بعد چند دقیقه وقت باقی هست و اگه بخوام بحث بعدی رو شروع کنیم طول میکشه. این است که برای استفاده از این وقت توضیح درباره این حرفی را که از شیخ اشراق نقل کردن در این زمینه عرض بکنه. ایشون در اینجا نسبت دادن به شیخ اشراق که بین معنای جنسی و معنای مادی فرق نگذاشتن، یعنی معنای به شرط لایی را با لا به شرطی خلط کرد. این تعبیر یه مقداری کم لطفی است در مورد شیخ اشراق و بزرگان امثال او. اینجور ادعا کردن که بین معنای جنسی و معنای به شرط لایی فرق نگذاشتند یه مقداری شاید دور از انصاف باشه. این یک نظر ارتجالی نیست که شیخ اشراق در این زمینه داده. اینجور نیست که ابتداعا اومده گفته که نخیر کل جسمن حیون میتون به ذات و این نمیشه حیات را به طور حمل ذاتی برش هم کرد. این نظر مبتنی است بر اصولی که شیخ اشراق با مشائین اختلاف نظر مبنایی داره و این اصول چیزای ساده ای نیست. هم برمیگرده به منطق، هم برمیگرده به مسائل مختلف فلسفی که در جای مختلفی اشاره کردیم. شیخ اشراق یک شخصیت ممتازی است که در عمر کوتاه خودش یک نقطه عطفی در تاریخ فلسفه اسلامی رسم کرد و تأثیر عظیمی در فلسفه اسلامی گذاشت که فلاسفه بعد از خودش را کم یا زیاد تحت تأثیر قرار داده. نخستین تأثیرش در خواجه طوسی ظاهر شد، بعد در صدرالدین دشتکی، در محقق دوانی، تا میر داماد و بالاخره صدر متعلقین، که میدونید فلسفه صدر متعلقین در واقع آمیخته ای از فلسفه اشراقی و فلسفه مشائی است و در بسیاری از موارد حرفهای شیخ اشراق را ایشون پذیرفته. ویژگی روحی شیخ اشراق که در یک مدت کوتاهی چنین تحولی را در فلسفه به وجود آورد، یک حریت تحسین آمیزی است، تحسین برانگیزی است که ایشون داشت. یعنی در فلسفه اسلامی تا زمان ابن سینا، که زمان ایشون هم قریب به ابن سیناست، تا زمان ابن سینا و اندکی بعدش کاملا تحت تأثیر افکار مشائین بود و اونقدر افکار ارسطو احترام داشت در میان فلاسفه اسلامی که نصوص کلام ارسطو را مثل وحی منزل تلقی می‌کردند و سعی می‌کردند اونها را تفسیر کنند و افتخار می‌کردند به اینکه حرف ارسطو را فهمیدند. و به خصوص شخصیتی مثل ابن سینا که از نوابغ جهان هست، نه تنها از نوابغ اسلام، در این حال اونچنان مرعوب افکار ارسطو بود که علی رغم این که در بعض جاها اختلاف نظرهایی داشت و اینها، ولی روی هم رفته شخصیت ارسطو را خیلی شخصیت ممتازی میدونست و به خصوص در منطق کاملا شیفته افکار ارسطو بود و گاهی هم اظهار کرده در کلماتش که چند هزار سال از زمان ارسطو گذشته هنوز کسی نتونسته چیزی بر حرفهای ارسطو بیفزایی. شیخ اشراق در مقابل این مرعوبیتی که نسبت به افکار ارسطو و مشائین در فلاسفه اسلامی وجود داشت، با یک استقلال نظر و با یک حریتی قیام کرد و هم منطق ارسطو را زیر سوال برد و هم فلسفه مشائین. ابتدا کتاب‌هایی در شرح کلمات مشائین و نقدهای جزئی بر حرف‌های اونها نوشت، مثل تلویحات و عرض کنم که مطارحات و اینها، که بناش بر همون بود که بر همون مشی مشائین مش بکنه و یک نقدهایی بر کلمات اونها وارد بکنه، ولی نهایتا افکار خودش را در حکمت الاشراق اونجا تبیین کرد. و کسی که حکمت الاشراق را با کتابای دیگرش مقایسه کنه خواهد دید که خیلی اختلاف نظر داره با سایر مطالب. بعضی مطالب رو مثلا در مطارحات پذیرفته ولی در حکمت الاشراق میاد به کلی منکر میشه. ایشون از یک طرف کارهای مهمی که کرد نقد افکار ارسطوییان و مشائین بود، از یک طرف دیگه اهتمام به مسائل به تجربه های درونی و مکاشفات و علم حضوری بود که این در میان مشائین مغفولانه بود، توجهی بهش نداشت و با این کارش راه بزرگی برای حل بسیاری از معضلات فلسفی گشود، توجه به تجارب درونی. و کار سومش این بود که حرفهای فلاسفه قدیم ایران مثل خسروانگین و پهلویین و اینا رو مورد توجه قرار داد و قاعده نور و ظلمت رو از اونا اخذ کرد و اینا رو بر فلسفه اضافه کرد. البته در این کارها اشتباهاتی هم ایشون هم داشت مثل سایرین، هیچ انسانی معصوم از اشتباه نخواهد بود و به خصوص در بخش اخیر اشتباهات بزرگی مرتکب شد و در پذیرفتن افکار خسروانگین ایران و این. و ضمناً نسبت به افکار قدمای فلاسفه یک خوشبینی عجیبی پیدا کرد در مقابل خوشبینی که فلاسفه اسلامی نسبت به ارسطو داشتن، ایشون یک خوشبینی نسبت به متقدمین بر ارسطو داره و یک نوع، اگر تعبیر زشتی نباشه، کهنگرایی داره، افکار اقدمین را خیلی احترام میذاره و معتقده که اینها از انبیا بودند، از اولیاء خدا بودند و افکارشون را به صورت رمز بیان میکردند، که این مطالب در مرحوم صدر المتعلین هم اثر عجیبی گذاشت. ایشون هم همینجور اعتقادات از شیخ اشراق اخذ کرد. من معتقده که فلاسفه قدیم یونان اینا از انبیا بودند و مقامات خیلی عظیمی داشتند و اینا اهل اشتباه نبودند، اینا افکارشون 100% درست. این یکی از اشتباهاته، اینم یه نوع خودباختگی است. نه از نظر تاریخی چنین چیزی ثابته که اینا از انبیا بودند و نه افکاری که ازشون نقل شده اونچنان قوی هست که ما خیلی در مقابل اونها خضوع بکنیم. همون نقدی که درباره ارسطوییان هست درباره افکار اونها هم هست و گاهی شدیدتر. و هیچ دلیلی بر اینکه اینا از انبیا بودند و از منبع وحی تلقی کردن اینا وجود نداره. به هر حال یکی دلباختگی ایشون نسبت به قدما یه نقطه ضعفش هست، یکی هم نسبت به فلاسفه ایرانی که روی قواعد نور و ظلمت کار می‌کردند و اینا، این هم یه نقطه ضعفی است که در فلسفه ایشون به وجود آمد و آثار نامطلوبی به جا گذاشت. ولی نقطه قوت ایشون، یکی نقد مشا این هست، همین استقلال نظر نشون دادن و زیر سوال بردن. شما فکر نکنید که منطق ارسطو یک منطقی است که شکست ناپذیره و هیچ جای خدشه‌ای نداره. نه، چنین چیزی نیست. بسیاری از افکار منطقی ارسطو رو ایشون صریحا انکار کرد و در حکمت الاشراق ما که ملاحظه بفرمایید، تقریبا بخشی از منطق ارسطو رو به لسان خیلی سبکی ایشون تلقی میکنه و میگه لازمه این مبنای دستگاه جنس و فصلی که ارسطوییان درست کردن اینه که هیچ چیز قابل شناختن نباشه. اینا از یک طرف میگن ماهیت هر شیء مرکب از جنس و فصل است و فصل هم حقیقت شناختنی نیست و ما اونو با عوارض میشناسیم و بالاخره وقتی فصل یک ماهیتی، یک جزء اصلیش که فصل باشه قابل شناختن نباشه، خب طبعا قابل شناختن نخواهد. مثلا اگه ازشون سوال کنیم که ماهیت سواد چیه، خواهند گفت کیفون مثلا محسوسون قابضون لنور البصر یا همچی چیز. با اون که سواد را اگه کسی دیده، ما یه چیز سیاهی را مفهومش رو میشناسه و احتیاج به تعریف نده. اگه نشناخته باشه و ندیده باشه مثلاقش را، هزاری با این حرفا بهش بگم اون ماهیت چه نخواهد شناخت. با این حرفا که کیفون قابضون لنور البصر، این ماهیت سواد شناخته نمیشه. یا رنگ سیاه را ما دیدیم یا ندیدیم، اگر دیدیم مفهوم کلیش هم درک میکنیم، ندیده باشیم هم با این حرفا نمیشیم چیزی درک بکنیم از این. خلاصه دستگاه جنس و فصل و حد و این حرفا را بردشون زیر سوال و اعتمادی به این حرفا نمیکنیم. این در بخش قسمت منطق. در فلسفه یکی از مسائل معروف فلسفه ارسطویی مسئله ترکیب جزء از هیولا و صورت بود. ایشون اینم را انکار کرد، گفت هیولا را اصلا نمیشه اثبات بکنن، وقتی هیولا اثبات نشود صورت هم به عنوان جزئی از جزء ثابت نمیشه، جزء موجود بسیطی است و دیگه مرکبه از هیولا و صورت نیست. هیولا را انکار کرد و این یک قدم خیلی شجاعانه بود که ایشون در مقابل فلاسفه مشائین برداشت. به آسونی این حرفا را کسی نمیپذیرفت. به دنبال اینها این لوازمی داره. شما همین دو مطلب رو وقتی در نظر بگیرید، در منطق اومد دستگاه جنس و فصل رو زیر سوال برد، در فلسفه هم ماده و صورت رو، و اینا اتفاقا با هم مربوط میشه. برای اینکه جنس و فصل رو میگن از ماده و صورت عکس میکنن، جنس رو میگن از ماده عکس میشه. وقتی ماده رو لا به شرط در نظر بگیریم میشه مفهوم جنسی، صورت رو وقتی لابشت در نظر بگیریم میشه مفهوم فصلی. این دوتا مطلب منطق و فلسفه با هم ارتباط داره. این منشه اختلاف نظرهای بنیادی در مسائل فلسفی شد. اگه شیخ اشراق میگه جسم به معنای جنسی ما قبول نداریم و هر جسمی میت به ذات است، این یک نظر ارتجالی نیست که یهو اومدن این نظر رو در اینجا ابراز کرده تا شما بگید که آقا نخیر شما فرق بین معنای جنسی و معنی ماده نگذاشتید، معنی ما لا به شرطی رو با به شرط لای اشتباه کردید. اون چیزا سرش میشه، معنی به شرط لا لا به شرط میدونه با هم فرق دارید. میگه ما قبول نداریم چیزی به نام جنس لا به شرط وجود داشته باشه. اینطور نیست که فرق بین این دو تا مفهوم نگذاشته باشه. طبق نظریه ترکیب جنس از ماده و صورت که نظر مشروع این هست، شما باید یک هیولایی برای جسم در نظر بگیرید که اون منشأ انتزاعی مفهوم جنسی میشه و بعدم از صورتش یه مفهومی انتزاع بکنید که منشأ مفهوم فصلی میشه. اون میگه جسم خودش مفهوم بسیطی است، اجسام با هم مرکب میشن، فرض کنید اون عناصر اربعه اینا با هم ترکیب میشن. به لسان امروز مثلا بخوایم صحبت بکنیم، میگه مفهوم آب، این میتونیم ما را مرکب بدونیم از اکسیژن و هیدروژن، به زبان روز بخوایم صحبت بکنیم. اما نه اینکه هر یک از این مفاهیم باز یک ترکیبی از جنس و فصل داشته باشند و ماده و صورت. بالاخره یه عناصر اولیه‌ای هستند که اینا موجودن، اینا دیگه مرکب از ماده و صورت نیست، اینا با هم ترکیب میشن. وقتی ترکیب شدن این یه ماهیت نمیشه، ترکیبم که شدن اجزایی هستند موجود، هر کدوم ماهیت خودشونه داره. فقط امتزاجی بین اینها حاصل میشه، کیفیات جدیدی برای اینها پیدا میشه و این کیفیات صورت جوهری جدیدی را اقتضا نمی کنه. یکی از مبانی باز ایشون اینه که صور نوعیه را جوهر نمی دونه، نفس را فقط جوهر می دونه، نفس حیوانی و انسانی را، سایر صور نوعیه را می از قبیل اعراض می دونه. ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه در آب غیر از اکسیژن و هیدروژن مثلا یه چیز دیگری جوهر سومی به نام صورت نوعیه ما وجود داشته باشه. این دوتا عنصر هستند که وقتی با هم ترکیب میشن یه کیفیتی درشون ظاهر میشن، یه اسمش آب. این اشیا رو با این نسبت و با این کیفیت که در نظر بگیریم اسمش آب. یه چیز دیگری به نام آب، یک صورت جوهری در اینجا وجود داشته باشه که ما نمیبینیم و نمیشناسیم، چنین چیزی نیست، ما دلیلی نداریم. پس اون چرا شما صور نوعیه مینامید، اینا رو ما اعراض میدونیم. پس شیخ ایشا اصلا منکر صور نوعیه جوهریه هست و از طرفی منکر این دستگاه جنس و فصلی ارسطویی هست، از طرفی منکر هیولا و صورت هست. این نظری که اینجا میده مبتنی بر همون اصوله. این نباید بگیم ایشون فرق بین مفهوم به شرط لایی و لا به شرطی نگذاشته، این خیلی بی‌لطفیست. اگر ما از نظری از شیخ اشراق در اینجا نقل میکنیم باید ببینیم مبانی این چیه. میگه شما قبول ما میفرمایید که عناصری با هم ترکیب میشند و نبات به وجود میاد. بسیار خوب، این عناصر کیفیاتی دارن، با اینا هم رو از شما میپذیریم به عنوان اصول موضوعه. این کیفیات هم میگیم با هم ترکیب میشند، کسر و انکسار میکنند، بالاخره یک کیفیت جدیدی به نامی که اسمشو میذارید مزاج درش به وجود میاد. دیگه بیش از این ما چیزی نداریم. میگید کی این افعال مختلف انجام میده؟ البته اینجا هم اون در میمونه، اون نسبت میده به عقل هرزیه. میگه هر نوعی تحت تدبیر یک عقل مجرد هست، اون منشأ این افعال میشه. ولی صورت نباتی که یه صورت بی ادراکی هست، اون سرش نمیشه که چیکار باید کرد. این حکمت هایی که در این موجودات دیده میشه، اینا مال صور نوعیه جوهریهشون نیست، اینا مال عقول مجرده ایست که مدبر این هاست و تطبیق میکنه بر ملائکه‌ای که موکل هستند به اشیا. اونا هستند که این تدبیرها را میکنن، ولی این صورت نوعیه بی جان و بی شعور این حکمت ها ازش ظاهر نمیشه. به هر حال این نظر مبتنی بر اون اصول هست و حقیقتش این است که ما نمیشه یه دستی بگیریم این حرفا رو و صرفاً بر اساس تقلید از مشائین یا تأیید نظریات اونها ما به این آسونی بگیم که این حرفا پوچه، شیخ ایشا نفهمیده معنی لا به شرطی و به شرط لایی رو با هم خلط کرده. و نه ما میتونیم بگیم که بعض الاجسام حیون به ذات، بعض الاجسام حیون به ذات رو باید معنا کنید. معناش این است که یک نوعی داریم، یک یک مفهوم جنسی دارد به نام جسم به شرط لا به شرط، یک مفهوم فصلی دارد که اون تقویم این میکنه، اون اینا رو قبول نداره. اون میگه یه معنای ماهوی اینجور نیست که حتما باید تحلیل بشه به جنس و فصل، ما هم چیزی نداره. هر نوعی خودش یک ماهیتی است، اگر واقعا وجود حقیقی داشته باشه اونم رو باید شناختش، یا آدم وسیله‌ای برای شناخت اون داره یا نداره، ولی با این جنس و فصل چیزی به دست نمیاد. اگه اون اینا انکار میکنه، مبناش اینه که اصلا معنای جنسی را به اون معنایی که شما میگید که یک معنای لا متحصلی است و خود مفهوم با یک مفهوم دیگری تحصل پیدا میکنه، اینا رو قبول نداره. این معنا نداره اصلا، این معنای باشه باشیم معنا مبهم است اصلا. خود مفهوم، مفهوم جنسی، مفهوم ابهامی است، باید با یک مفهوم دیگری تعین پیدا کنه. اینو قبول نداره ایشون. در مورد ماده و صورتش هم اولا هیولا و صورت رو به اون معنایی که شما میگید قبول نداره، تا اینکه بگید هیولا به وسیله صورت تحصل پیدا میکنه و خودش یک موجود عرض کنم ابهامی هست، اینو قبول نداره ایشون. میگه هر موجودی که در خارج داشته باشیم، هر جوهری که موجود است یک جوهر متعین است، معنا نداره جوهر لا متأثر، معنا نداره. و هم این که شما صورت نوعی رو میخواد صورت به عنوان یک جوهر اثبات کنید، ایشون صریحا منکر این معناست، میگه نه اعراضن صور جوهریه نمیتونیم اثبات بکنیم. بله در موردی که اثبات کردیم نفسی هست، وجودی داره، ما اونو با علم حضوری اثبات کردیم، در اونجا میگیم. اما اونجا معناش این نیست که شما جنس و فصل درست بکنید، بگید ما از بدن انسان مفهوم جسمی را میگیریم، لا به شرطش میکنیم میشه جنس، از روحش هم مفهوم ناطقا میگیریم، لا به شرطش میکنیم فصل، میشه یک ماهیت. کی میشه؟ کی گفته یک ماهیت میشه؟ دو ماهیت. بدن یه ماهیتی دارد، جسم، روح هم یه ماهیتی دارد، یک موجود مجرد حییست. حیات مال روح هست، ربطی به جسم نداره، جسم هم خواص خودشو داره، ربطی به روح نداره. بنابراین جسم میتون به ذات، برای اینکه اصلا جسم معنای دیگری ندارد غیر از همون معنای به شرط لایی. معنی لا به شرطی چیزی من در آوردی، درست کردید شما. این که شما میگید بعض الجسم حیون به ذات، این دروغه. جسم هر جا هست همون جسمیتی متحصلی است که در خارج هست، این میتون بسند، هیچ وقت هم حیات پیدا نخواهد کرد. نسبت دادن حیات به جسم، این از باب جرل میزابه. به واسطه مقارنت با روح و ارتباط با روح حیات رو به این نسبت میدیم. حیات مال جسم نیست، حیات مال روحه. بنابراین این نظر را خیلی نباید یه دستی گرفت، باید بیشتر دقت کرد و لااقل حقش را ادا کرد که یه فیلسوف عظیمی که چنین تحولی را در فلسفه اسلامی به وجود آورده، اینا نمیشه متهمش کرد به این که فرق بین به شرط لا و لا به شرط نگذاشتی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.